شما روی موج مخفی رادیو ریزوم هستید.
توجه توجه، مجموعه منجنیق با کادر مجرب و امکانات مکفی آمادگی خود را برای پذیرش نمایندگی انحصاری مکدونالد در تهران و شهرستانها اعلام می کند. مکدونالد برای خانواده های خوشبخت، برای خانواده های معتدل با قابلیت اتصال مستقیم به شبکه اینترنت در تمامی شعبه ها. در شعبه های مکدونالد با خاطری آسوده عکس هایتان را در کمترین زمان ممکن در فیسبوک و اینستاگرام آپلود کنید. ایرانی همبرگر آمریکایی بخور.
ببخشید که هنوزم نمیتونیم با این صدای شادی جمعی همراه بشیم. هر وقت نمایندگی مکدونالد رو دادن به ما، یا لااقل قولش رو بهمون دادن، ما میایم توی جشن. تا اون زمان این جشن، این پایکوبی، این استقبال، این یکی شدن نام حاکم با نام مردم، این در هم فرو رفتن دولت و ملت، این تکگویی که از تمام بلندگوها شنیده میشه، هولناکه.
همه چیز از فردای انتخابات 92 شروع شد، از همون جشن آشتی ملی. از صبح شنبه که بیدار شدیم همه جا رو گرفته بودن، با صدای بلند با قهقهه میگفتن حاضرن اونایی رو که بیرون ایستاده بودن ببخشن، به شرط اینکه زود، خیلی زود با ملت همراه بشن. خیلی آگاهانه مردم 88 رو با ملت 92 جایگزین کردن. یادش بخیر سال کودتا. حاکم چنان بر رؤایا خشم گرفته بود و چنان همه رو بیرون گذاشته بود که مجبور بودیم یکی بشیم. تو خیابون آزادی 3 میلیون نفر یکی شده بودن، همه مایوس، همه خشمگین. اون یأس توی روزای بعدی جاشو به امید داد. همه امیدوار بودن، همه چیز در حال تغییر بود، همه شاد بودن. کشمکش بر سر خیابون بود. اصلی ترین مکان حکمرانی حاکم هر روز توسط مردم تصرف می شد. مردم چهره داشتن، چهره های خودشون رو از حاکم پس گرفته بودند. چه صدای جمعی خوبی بود.
خبر اومد زمستون داره میره، سکوت از شهر تیره پر میگیره. نگاه کن پای آزادی این خاک، داره قشنگ ترین گلامی میره، داره قشنگ ترین گلامی میره. خبر اومد که مردم تو خیابون، تموم عاشقا جمعن تو میدون. خبر اومد ندا غلطیده در خون، نذاره جون بده آزادی آسون، نذاره جون بده آزادی آسون.
حالا اما دولت کودتا جاش رو به دولت اعتدال داده و همه چیز از فردای انتخابات 92 شروع شده، از همون جشن آشتی ملی. حالا اگه زندانی سیاسی حرف بزنی، یه فرمان جمعی میاد که هیس. اگه از دست فروشایی که خودشون رو آتیش زدن حرف بزنی، هیس. اگه از اعتصاب معلم ها حرف بزنی، هیس. اگه از کارگرایی که ماهاست حقوق نگرفتن حرف بزنی، هیس. دولت مثل یه مکنده قوی داره همه چیز رو درون خودش میکشه و فرو میده. روزنامه نگارای مستقل بیطرف رو، زندانیای سابق جنبش سبز رو و کارشناسهای مقیم لندن رو. از علی علیزاده نام نمیبریم و بهش اشاره نمی کنیم که با اون صلابت وقیح از حامی شرکت در انتخابات 92 به سفیر سرگردان حاکم در رسانه‌های جریان اصلی بدل شده. ولی فقط اون نیست، همه دارن بخشی از پیکره دولت میشن، بخشی از اندام حاکم، همه دارن کرگدن میشن، درست مثل نمایشنامه اوژن یونسکو. و جشن آشتی ملی هی تکرار میشه، مثل یک مناسک جمعی مقدس برای تجدید بیعت ملت با حاکم. ملتی که سوژگی جمعی خودش رو به حاکم اهدا کرده و با سرخوشی این ادغام شدن رو جشن میگیره. هی توی خیابون، هی قروغنبیل. بعدش هم از راه میرسن و میگن جشن باختینی. تفلک میخائیل باختین استخوناش توی گور میلرزه هر بار. فرمان ایدئولوژیک خوشباش حاکم رو پشت تمامی این ظاهر مردمی باید شنید. اصلا حتی نیازی نیست به بخشنامه‌های افشا شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استناد کنی. کافی خوب نگاه کنی تا شخص شخیص حاکم رو وسط این جشن هسته‌ای ببینی، با همون سیمای آشنای خودش که در هزاران چهره تکثیر شده. در فریادهای متشکریم و تبدیل پیشبرنده اراده دولت به قهرمان ملی، توی عکس سلفی با وزیر امور خارجه و استقبال مردمی از هیئت مذاکره دولت. حاکم این روزها از رگ گردن هم به ما نزدیکتره، درست مثل خدا. ولی اگه فقط اگه برخیز مردم بی لبخند.
بر کدام جنازه زار میزند این ساز؟ بر جنازه کدام مرده پنهان میگرید این ساز بی زمان؟ در کدام غار، بر کدام تاریخ میموید این سیم و پنجه نادان؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد. زاری در باغچه بس تلخ است، زاری بر چشمه صافی، زاری بر لقاح شکوفه بس تلخ است، زاری بر شراع بلند نسیم، زاری بر سپیدار سبز بالا بس تلخ است. بر برکه لاج بر دین ماهی و باد چه می کند این مدیه گوی تباهی؟ مطرب گور خانه به شهرندر چه می کند زیر دریچه های بیگناهی؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد.
حالا دیگه جامعه بین المللی، قدرت‌های بزرگ و جمهوری اسلامی 13 سال بحران هسته‌ای رو پشت سر گذاشتن. توافق صورت گرفته. اونطوری که دو طرف میگن بسیاری از تحریم‌ها برداشته شده و میلیاردها دلار پول بلوکه شده آزاد خواهد شد. عادی سازی روابط ایران و غرب کلید خورده و کالاها و سرمایه های اروپایی و آمریکایی در انتظار بازار مصرف و بازار کار ایرانه. رویای ادغام در غرب بعد از توافق آنچنان شیرین و جذابه که به شکل توافق نشده همه از یه نماد ویژه حرف میزنن. اگه طرح روی جلد اکونومیست بعد از توافق میشه تصویر رهبر جمهوری اسلامی با عنوان سلام آیت الله، تصویر واقعی نشریاتی که در تهران منتشر میشن قاعدتا باید این میشد. تصویر یک ام قول پیکر زرد با تیتر سلام مکدونالد. بعد از اعلام خبر توافق جمعیتی که مردم نامیده میشن جشن گرفتن. از بابت دور شدن خطر جنگ، از رفع تحریم ها، از عادی سازی رابطه با غرب. فراخوان دیگه ای هم در کار بود. فراخوانی که به فضای عمومی نوید میداد شاد و خوشحال باشه. از اعلام آمادگی کمپانی های عظیم اروپایی و آمریکایی برای حضور در ایران، از سرمایه‌گذاری خارجی، از اینکه پیش قراول همه کمپانی ها نماد حضور سرمایه آمریکایی در دورترین کشورها، سمبل جهانی شدن مکدونالد قراره به ایران بیاد. بله، این چنین بود که ما جهانی شدیم. ما را به باشگاه جهانی شده ها راه دادند. رویای صلح با طعم گس مکدونالد و کوکاکولای خنک تولید شده توسط شرکت تابع آستان قدس رضوی. در شب توافق هسته‌ای در خیابان‌های ثروتمند نشین تهران، از ونک و شهرک غرب گرفته تا پارک وی و فرشته، همه اونایی که مردم نامیده میشن یا در حال رقص و پایکوبی ان یا توی ماشینای مدل بالاشون نشستن و دارن با بوق ماشینشان ریتم 6 و 8 میزنن. اما لطفاً دستتون رو بوق بردارین. اجازه بدین وسط این هیاهو ما هم حرف بزنیم. ما می‌خوایم از معنای مردمی که برای جشن توافق به خیابان آمدن بپرسیم. و می‌خوایم بدانیم پشت این عنوان مقدس کدام مردم خاموش و نظاره‌گر ایستادن. چه کسایی به این جشن ملی دعوت نشدند و قرار چه کسایی همونطور که مرغ عزای تحریم بودن تبدیل بشن به مرغ عروسی توافق. در این هیاهو برای ما و احتمالاً برای خیلی های دیگه پرسش‌های جدی وجود داره. پرسش‌هایی درباره این 13 سال و بحران‌هایی به وجود آمده، تحریم، توافق و دوران بعد از توافق. پرسش‌هایی مثل این که اساساً برنامه هسته‌ای ایران قبل از اون که در خصوص ماهیت نظامی یا صلح‌آمیز بودنش سوالی طرح بشه، از نظر مناسبات سرمایه‌داری چه ماهیتی داشت؟ اینکه تحریم اقتصادی ایران قبل از اینکه روشی برای مهار برنامه هسته‌ای باشه چه کار کردی در برطرف ساختن تضادهای درونی سرمایه‌داری ایفا می‌کرد؟ و حالا توافق هسته‌ای چه نسبتی با اون تضادا داره؟ چه گروه‌هایی و از چه طبقه اجتماعی در سطح ملی و جهانی از بحران هسته‌ای و تحریم‌ها سود بردن؟ و حالا چه ضرورت‌های ملی، بین‌المللی و درون طبقاتی موجب شده که بر سر پایان دادن به این بحران چند ساله اجماع و توافق صورت بگیره؟ منطق موجود در این توافق چه منطقیه؟ و چه شباهتی با منطق تحریم ها داره؟ اساساً نسبت این توافق با فرودستان و به طور مشخص طبقه کارگر چیه؟ چه افسانه هایی درباره توافق وجود داره؟ و قرار بار اصلی دوران بعد از توافق روی دوش چه گروه ها و چه طبقه ای باشه؟ و سود اصلی دوران جدید را چه طبقه ای و چه گروه هایی خواهند برد؟ اینها پرسش هایی که وجود داره. لطفاً بوق نزنید.
Yeah.
سخن گفتن از توافق بدون سخن گفتن از تحریم ها کار غیر ممکنیه. افشا کردن منطق توافق بدون ارجاع مداوم به منطق تحریم شدنی نیست. بنابراین هرچند کوتاه، ابتدا از پدیده سیاسی و اقتصادی باید حرف بزنیم که این طور صورت بندی شده. تحریم ها محدودیت های اقتصادی و سیاسی بودند که در گستره‌ای بین المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به کار گرفته شد و توانست ایران را به پای میز مذاکرات بکشاند. این یک روایت فشرده از تحریم است. روایتی که پایه بیشتر تحلیل‌های مربوط به توافق در رسانه‌ها را تشکیل می‌داد. و البته یک نقصان اساسی داره و یک حذف عامدانه. به این شکل که کل پروسه تحریم و مذاکره و توافق را در غیبت گروه‌های اقتصادی و اجتماعی تصویر می‌کنه که در دورترین فاصله نسبت به مراکز کنترل ثروت و قدرت سیاسی قرار گرفتن و بیشترین فشار ناشی از تحریم‌ها برای اونها بوده. داستان تحریم و توافق در غیبت و حذف عامدانه طبقه کارگر در حال روایت شدنه و این حذف و نادیده انگاشتن در فضای بعد از توافق باز هم قراره که در سکوت ادامه پیدا کنه. در فضای بعد از توافق این طبقه همچنان فاقد موضوعیت در رونق و گشایشیه که فعلا در فضای روانی جامعه توضیح میشه و در آینده بنابر منطق درونی حاکم بر روابط تولید قراره همچنان به عنوان طبقه کارگر وظیفه محتومش رو در تولید ارزش اضافی ایفا کنه و چرخ سرمایه رو بچرخانه و تمام. حتی در تحلیل هایی که به کم شدن فشارهای اقتصادی بر اثر رفع تحریم ها در زندگی مردم اشاره می کنن، نه تنها چنین فقدانی به واسطه کلمه جادویی مردم به خودی خود برطرف نمی شه، بلکه با ارجاع مدام به جشن خیابانی بعد از توافق که نوع ویژه‌ای از مردم رو نمایش میده، به شکلی واضح و آشکار این غیبت و حذف شدگی مضاعف هم میشه. بله، باید به تأکید گفت که تحریم‌ها در یک همدستی آشکار با سرمایه‌داری حاکم بر ایران بیش از پیش به ناتوانسازی طبقه کارگر کمک کرد. آگاهی به همین کارکرد ویژه تحریم بود که گروه‌هایی از اپوزیسیون را به تشویق و حمایت از دولت‌های غربی ترغیب کرد که تحریم‌ها را هرچه بیشتر و گسترده‌تر کنند. در نظر اونا رژیم چنج لیاقتی می‌خواست که مردم ایران فاقد اون بودند و تحریم‌ها با فشار مستقیم بر گرده ملت می‌تونست نارضایتی را آنچنان بالا ببره که راه را برای پروژه سیاسی اونا هموار کنه. اما اونچه در عمل اتفاق افتاد همدستی تحریم بود با ویژگی‌های سرمایه‌داری رانتی و دولتی حاکم بر ایران که فساد اقتصادی را ناگزیر می‌کرد و نتیجه‌اش چیزی نبود جز گسترده‌تر شدن فلاکت و فقر گروه‌های مختلف از طبقات پایین که طبیعتاً به حکومت وصل نبودند و از اسکله‌های غیرقانونی قاچاق کالا و دور زدن‌های تحریم و واردات پرشه و غیره و غیره نصیبی نمی بردن. نتیجه چنین وضعیتی گرچه گسترده تر شدن نارضایتی عمومی از عملکرد حاکمیت و تحریم ها بود، اما در عمل به دلیل از بین بردن هر گونه توان و امکان سازماندهی و مقاومت جمعی به ضد خودش تبدیل شد و در نتیجه تنها چرخش قدرت را از دولت عدالت و جناح پایداری به دولت اعتدال و جناح اصلاح طلب کارگزاران تسهیل کرد. از جریان سیاسی که نانش رو تو کاسه تحریم می زد و حلقه های اجتماعی نزدیک به خودش فربه می کرد و طیف جدیدی از پرش سوارهای پایتخت می ساخت، به جریانی که حالا قرار نانش رو به کاسه توافق بزنه و حلقه های اجتماعی نزدیک به خودش رو تقویت کنه. آشکار بود که تحریم سیاستی جز برای فشار بر مردم نبود، برای دستکاری کردن بافت روانی عمومی که در نهایت به رفرم‌ها و اقتضاعات درونی سرمایه‌داری تن بده، برای دستکاری کردن بافت اقتصادی و خلع سلاح فرودستان از کمترین سازماندهی به نفع پروار کردن بخشی از بورژوازی بین‌المللی که پروژه‌های اقتصادیش با تحریم و تانک جلو می‌بره و حالا بازی رو واگذار کرده به بخش دیگر همون بورژوازی که ترجیح میده در منطقه‌ای با بازار مصرف بزرگی مثل ایران با نیروی کار ارزان قیمت و سرکوب شده‌ای که فاقد کمترین سازماندهیه پروژه‌های عظیم اقتصادیشه با توافق و بانک جلو ببره. تحریم مکانیزمی بود برای تنبیه عمومی یک مردم. اما پرسش اساسی اینه که آیا سود توافق به همه مردم خواهد رسید؟ این روزا همه به جز اونایی که مدافع حمله نظامی به ایران بودند از رفع تحریما خوشحالن. از رفع این تنبیه عمومی که خصلتی سرمایه‌داری داشت و منافع بلوک‌های قدرت را چه در غرب و چه در ایران دنبال می‌کرد. این روزها همه از عقب رفتن تانک‌ها خوشحالن. اما از جلو آمدن بانک‌ها چطور؟ ما همونطور که از نتایج و تأثیرات تحریم‌ها هراسان بودیم، نسبت به آینده پس از توافق هم بیمناکیم و فکر می‌کنیم همونطور که از منطق تحریم‌ها حرف زدیم، باید بتانیم با همون صراحت از منطق این توافق هم حرف بزنیم.
سرطان بگیر و بمیر آلیان و با اندیان امید جاری در شهر برای تو بیا بیا من چرت و چرت
در حاشیه اجلاس داووس سال 2014، مدیر سابق شرکت توتال فرانسه از پیشنهادهای سکسی رئیس جمهور ایران به شرکت‌های نفتی خبر داد. اون گفت که قراردادهای پیشنهادی ایران بیش از پیش سکسی هستند. ایرانی‌ها نهایتاً منتظر رفع تحریم‌ها هستند تا این قراردادها عملی شوند. همچنین اواخر مارس 2015، بعد از به دست آوردن مقدمات توافق، نشریه بلومبرگ نوشت یک بار دیگر ایران به صورت یک پاداش بالقوه برای کمپانی‌های نفتی غربی مثل بی پی، شل و توتال ظهور می‌کند. البته چینی‌ها هم می‌توانند وارد روند رقابتی بشوند، در حالی که کمپانی‌های آمریکایی که از تحریم و مسائل حقوقی بیشتر صدمه دیدند در مرتبه‌های بعدی‌اند. اندازه منابع در ایران بسیار جذاب است. هجوم سرمایه‌های خارجی مهمترین موضوع مربوط به توافق هسته‌ای بود. تا اونجا که برخی از تحلیلگرا به درستی اسم این توافق رو نه هسته‌ای که توافق تجاری گذاشتند. مدت‌ها قبل از اینکه توافقات حتی در مراحل اولیه‌اش نتیجه‌ای بگیره، مذاکرات تجاری با شرکت‌های خارجی شروع شده بود. موفقیت در گرفتن نتیجه در دیپلماسی تجاری تقریبا نتیجه دیپلماسی هسته‌ای رو هم مشخص کرده بود. همزمان با پیشنهادهای سکسی ایران به شرکت‌های خارجی میشد حد زد که توافق صورت خواهد گرفت و بخش مهمی از تضمین‌های ایران به 5+1 در مذاکرات تجاری داده شده. حتی قبل‌تر از این با نگاهی به کابینه دولت روحانی میشد فهمید که کارکرد این دولت چیه و تصادفی نیست که این دولت با ماهیت نئولیبرالش مهمترین هدفش رو سیاست خارجی معرفی میکنه و و بر اون تأکید میکنه. از همون فردای 24 خرداد 92 گره خوردن توافق با ماهیت نئولیبرال دولت روحانی رو ترکیب وزرای کابینه افشا میکرد. اون چیزی که این دولت رو مناسب ترین گزینه برای دستیابی به توافق میکرد نه جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای، بلکه تیم اقتصادی صنعتی دولت، به خصوص زنگنه و نعمتزاده بودند که وظیفه تشریح جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را به کارتل‌های بین‌المللی به عهده داشتند و باید هستی طبقه کارگر را به عنوان تنها گزینه روی میز با سرمایه‌های خارجی تاخت می‌زدند. معافیت مالیاتی 50% که وزیر صنایع و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار قولش رو به شرکت‌ها و برندهای خارجی دادن و مدت‌ها پیش از توافق هسته‌ای حتی امنیت مالیاتی شرکت‌های خارجی رو تضمین کردند. تضمین کردند تا انواع کارخانه‌های تولید و مونتاژ از کارخانه ماربورو تا کارخانه‌های پژو و بنز بتونن خط تولید و مونتاژ رو توی ایران راه بندازن و تنها چند روز بعد از توافق چندین هکتار زمین رایگان توی مازندران و گرگان به شرکت‌های آلمانی تحویل داده بشه تا توی اونا هتل بسازن. و البته طبیعیه که با ورود آلمان به صنعت توریسم توی ایران بلافاصله همه کشورهای غربی توصیه‌های سابقشون مبنی بر مسافرت نکردن شهروندان غرب به ایران رو منتفی اعلام کنن. حالا قرار از ایران پول در بیاد و این تازه اسم شرکت‌ها و کارخونه‌های بزرگه که از لابلای اخبار بیرون میزنه. صدها شرکت و کارخونه غربی بی سر و صدا دارن وارد ایران میشن تا وجه سکسی توافق رو جامعه عمل بپوشونن. یک بازار مصرف مهیا و جایی برای تولید ارزان. بازار ایران اونقدر جذاب و بکر هست که هنوز یکی دو هفته از امضای توافق نگذشته فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه وارد ایران میشه و البته قبل از ورود تهدیدهای طرف غربی هم شروع میشه. اولاند رئیس جمهور فرانسه نحوه برخورد با فابیوس در تهران رو آزمونی برای سنجش رفتار طرف ایرانی میدونه. در جریان همین سفر که فقط یک روز به طول انجامید، وزیر خارجه فرانسه قولهای محکمی از طرف ایرانی برای حضور توتال در پروژه‌های نفتی، شروع دوباره فعالیت پژو و رنو در بازار خودرو و همچنین حضور گسترده شرکت‌های فرانسوی در صنایع توریسم، هواپیماسازی، کشاورزی، بهداشت و محیط زیست گرفت. قولهایی که قراره در سفر ماه سپتامبر هیئت اقتصادی بزرگ فرانسوی با همراهی وزرای کشاورزی و بازرگانی اون کشور رنگ عملی به خودش بگیره. اگر هیچ کشوری ندونه، فرانسوی‌ها به خاطر سازماندهی قدرتمند کارگریشون خیلی خوب میدونن که جا باز کردن و کارخونه تأسیس کردن در کشوری مثل ایران که کارگرها در اون بدون هیچ سازماندهی مشخصی نه تنها حق اعتصاب که حتی حق اعتراض و تجمع هم ندارن و کوچکترین نافرمانی با شدیدترین برخوردهای امنیتی جواب داده میشه، چه امکان جذاب و بی‌نظیریه. کشوری که حتی خانه کارگر و خبرگزاری کارش یکی از عوامل حذف و سانسور و سرکوب کارگره و دستش با کارخونه‌دارا توی یک کاسه است. یادمون باشه اخراج دست جمعی خبرنگارای سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا رو که به خاطر درج اخبار اعتراض کارگران کارخانه فارسیت از زیر مجموعه های هلدینگ شستا از کار بیکار شدند. چون مرتضی لطفی از اعضای عالی رتبه خانه کارگر به عضویت هیئت مدیره شستا منصوب شده بود و ایلنا میخواست هم از رانت و آگهی ثروتمندترین نهاد اقتصادی کشور بی بهره نمونه و هم منافع خانه کارگر به خوبی تأمین بشه. این وضعیت اسفناک حقوق کارگر در کشوریه که این روزها مقصد پیشنهادهای سکسی طرفهای غربی شده. اون چه که وجه المصالحه بین طرفین ایرانی و پنج به علاوه یک بود، نه تضمین‌های امنیتی و نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای و نکات فنی مندرج در توافقنامه، بلکه هستی طبقه کارگر و نیروی کار ارزانی بود که بیشتر از معادل 300 دلار در ماه نمی‌گیره و فاقد هر گونه موضوعیتی در قوانین مربوط به کاره، درست مثل بنگلادش و پاکستان. بنابراین برای آشکار کردن منطق توافق باید از کارگر ماهی 300 دلار رمزگشایی بشه. باید شرایطی که طبقه کارگر رو در موقعیت سرکوب شدگی مدام قرار میده افشا بشه. باید از مناسبات حاکم بر روابط تولید حرف زد که اساساً طبقه کارگر رو شکل میده تا در هر شرایط ملی و بین المللی اون کسی که برنده است و حاکم بر مناسبات سرمایه‌داری و فراکسیون‌های مختلف بورژوازی باشه. به این ترتیب باید تأکیداً گفت که ظریف هیچگاه در توافق موفق عمل نمی کرد اگر ربیعی وزیر کار نبود. لبخندهای ظریف فرازهای دلنشین و باشکوه دیپلماسی هسته‌ای نبود اگر یک تیم امنیتی و خبره در سرکوب کارگران سکاندار وزارت کار نبودند. توافق با غرب اینقدر حاوی موقعیت‌ها و پیشنهادهای جذاب برای سرمایه‌دارهای بین‌المللی و برای کلیت طبقه بورژوا نبود اگه طبقه کارگر ایران طبقه سرکوب شده و فاقد سازماندهی نبودند. سرمایه خارجی بیش از هر چیزی نیاز به امنیت داره و این امنیت نه تنها از مسیر سرکوب هر تلاشی برای اتحاد و تشکل طبقاتی میگذره، بلکه لازمه همون حقوق کار مصرح در قانون اساسی و همون قانون کار ناقصی که وجود داره هم اصلاح بشه. و کیه که ندونه اصلاح همیشه و همه جا وقتی از سوی یک اراده دولتی مطرح میشه، یعنی نابود کردن اون چیزی که هست. حالا و توی شرایط بعد از توافقه که روشن میشه چرا یکی از معدود طرح‌های دولت احمدی نژاد که دولت روحانی اون رو از مجلس پس نگرفت، طرح اصلاح قانون تأمین اجتماعی بود که توسط سعید مرتضوی همون قاضی بدنام و برکنار شده تدوین شده بود و سابقه اطلاعاتی امنیتی وزیر کار فعلی قرار کدوم گره رو باز کنه. اینجاست که میشه از جمله اولاند رمزگشایی کرد که میزان جدیت پلیس و نیروهای امنیتی در مهار اعتراض احتمالی به فابیوس رو میزان سنجش رفتار آتی دولت ایران میدونه. دولتی که تمام قول و قرارهای امنیتی رو با طرف غربی قبل از هر جور سرمایه گذاری نهایی کرده. حتی منتقدین دستراستی توافق، کسایی که سابقاً مدافعان تحریم یا حمله نظامی بودند و امروز در رسانه‌ها قرولند می‌کنند که هیچ شرکت خارجی در ایران سرمایه‌گذاری استراتژیک انجام نخواهد داد و به فساد در اقتصاد و به ضعف قوانین مربوط به مالکیت و غیره در ایران اشاره می‌کنند، در واقع از سهم‌بری ناچیزشون از بازارهای داخلی گله می‌کنند و از لزوم سرکوب هرچه بیشتر طبقه کارگر حرف میزنند. اون چیزی که برای آقایون موضوعیتی نداره، بخش بهاشی رونده شده در مناسبات سرمایه داریه.
Yeah.
توافق هسته‌ای مشکل اصلی رشد اقتصاد را رفع خواهد کرد. میگن وظیفه امروز جامعه مدنی واقع بینی درباره امکانات دولت و بالا نبردن انتظارات از دولت. میگن وظیفه نخبگان سیاسی و اجتماعی، روشنفکران و روزنامه‌نگاران امیدوار نگه داشتن طبقه متوسطه. راست میگن. تا اونجا که به بورژوازی مربوط میشه، بازی بازی بزرگانه. وجه نمادین این فرادستی رو میشه در جشن شب بعد از توافق دید. در ونک و پارکوی و خیابانهای منتهی به بالای شهر. در استفاده بالای نام طبقه متوسط در تحلیل‌های اقتصادی بعد از توافق. می‌دانید دستور عمل محرمانه وزارت ارشاد به روزنامه‌نگاران مبنی بر تجلیل از مذاکره کنندگان هسته‌ای را هم ضمیمه این بخش کنید. فرمان سکوت را همه جا میشه شنید. اونا که حرف می‌زنند در کسوت کارشناس و اقتصاددان و تحلیلگر از ضرورت‌ها و بایدها میگن. سرمایه‌گذاری خارجی مقدس ترین عبارت در این روزهاست. حاله دوره سرش رو میبینند و لبخند میزنند. و عجیب نیست که وقتی که قرار از منتقدان فضای پس از توافق حرف بزنند، گندگویی های دست راستی ترین محافل جنگ طلب را انتخاب میکنند تا صدای ضعیف و نادیده انگاشته شده طبقه کارگر در اون آن ادغام و حذف کنند تا آنچه که همچنان بی صدا و غیر رسمی است، فرودستان باشند تا نه از طوفانی که بر ما گذشت کسی بپرسد و نه از طوفانی که خواهد آمد، تا این حقیقت کامل ترین توصیف شرایط ما باشد. آن که میخندد هنوز خبر هولناک را نشنیده است.
دلم برای تهران تنگ شده است، برای ابر و آفتاب‌هایش و برای قرار آخر من. این بار ما قرار آخر را بیا نگذار، این بار محاصرت کنند، دستگیرت کنند، شکنجت کنند، اعدامت کنند، که خون سرخت شتک بزند بر آن سخت سیمانی و از تو تنها چند سوراخ با لکه‌های خون بماند به یادگار بر آن دیوار. دلم برای تهران تنگ شده است، برای شیرپلا، برای توچالش و برای آن راه پیمایی های طولانی از جوادی تا آزادی، از راه آهن تا چار راه داس و چکش. این بار ما سلامتیت را بزن در همان کیوسک تلفن، تاریخ روز را، امروز را، نه آن روز را که 30 سال از آن گذشته است و اگر کسی هر کسی به نام صدایت بکند سرت را بر نگردان، این بار بر نگردان، دیگر بر نگردان، این بار بیا نروی، این بار باز هم در خاوران بمانی و مرا دوباره 30 سال تمام در انتظارت بکاری، این بار بیا.
خونه ها تاریکن، تاغا شکست، از صدا افتاده تار و کمونچه مرده میبرن کوچه به کوچه. کن مرده ها به مرده نمیرن، حتی به شمع جون سپرده نمیرن، شکل فانوسیان که اگه خاموشه واسه نفنی هانو یه عالم نفتوشه.